رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرشد، یکی از عواملی که باعث میشه سرمایه های آدم، امکانات آدم برکت پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه، طبق روایات خود اهل بیت علیهم السلام، وفای به عهد با اونهاست. وفای به عهد یعنی این که آدم بتونه امکانات خودش رو تسلیم اونها بکنه، در اختیار اونها بگذاره، قوای خودش رو در خدمت اونها در بیاره. اگر این چنین شد، اون وقت اهل بیت علیهم السلام تو زندگی آدم حضور پیدا میکنن، اراده اهل بیت ورود پیدا میکنه به وجود شما و طبیعتاً به اندازه ظرفیت خود ما امکاناتمون برکت پیدا میکنه. اگر خاطر شریفتون باشه، من روایت رو از امام رضا علیه السلام نقل کردم، روایت خمس رو به عنوان یک نمونه، که امام رضا فرمود فإن اخراجه، اخراج مالتون و دادن در راه ما به عنوان خمس، فإن اخراجه مفتاح رزقكم، این کلید رزق برای شما، گشایش رزق برای شما هست. تو قرآن هم خدمتتون عرض کردم اون آیه خیلی گویا هست که پیغمبر مال رو از مردم بگیر، خذ من اموالهم صدقه، از اموال چیزی رو به عنوان صدقه، صدقه ای که تو قرآن اومده، با این صدقاتی که ما میگیم یه مالی رو به عنوان استحبابی آدم مستحبی میده مثلا برای فقیر فرق میکنه. صدقه قرآن هر مالی است، اعم از انفاقات واجب یعنی خمس و زکات هم صدقاته یا چیزهای مستحبی. رسول ما ازشون این اموال رو بگیر که اگر تو این کار رو بکنی، تو تطهرهم، هم پاکشون میکنی، هم تو زکیهم، رشدشون میدی. این تزکیه یعنی رشد دادن. خب این رشد دادن همونه دیگه، یعنی مال رشد پیدا میکنه، یعنی زندگی و عمر رشد پیدا میکنه، همون برکت به تعبیر دیگه. بنابراین اگر وفای به عهد کردیم، اگر تونستیم امکانات خودمون رو تسلیم معصوم بکنیم، به هر مقداری که این کار رو کردیم، اون برکت تو زندگی جاری میشه. دیشب من خدمت شما عرض کردم هیچ راهی برای اینکه انسان بتونه قرب به خدا پیدا کنه، نورانی بشه، غیر از این نیست که از طریق اهل بیت وارد بشه. شما نگاه بکنید، ببینید هر موقع موجود پایین‌تر خودشو تسلیم موجود بالاتر بکنه، کمالات موجود بالاتر رو میگیره. من به عنوان مثال دارم عرض میکنم، ببینید شما غذایی که میخورید، این غذا جزء جمادات دیگه، غذایی که پخته شده و میخورید، این غذا جزء جماداته، روح که دیگه نداره، که جزء جمادات هستش، نه روح نباتی داره نه روح حیوانی داره. خب این جماد وقتی شما یه مؤمن میخوره، ای رو از کانال این مؤمن ببینید میره بالا، تبدیل میشه به ذکر، تبدیل میشه به نماز. همون نماز شما شد قوای شما، تبدیل شد به نماز شما، تبدیل شد به ذکر شما، تبدیل شد به خدمت به مردم، تبدیل شد به کارهای خیر شما. ببینید موجود پایین تر که جماد بود، از طریق شما رفت تو ملکوت، تبدیل شد به ذکر و اعمال صالح. اعمال صالح رو میارم بالا دیگه، والعمل الصالح یرفعه. موجود پایین تر وقتی خودشو بسپره به موجود بالاتر، اون موجود بالاتر او رو به کمالات میرسونه. اعضا و جوارحتون، دستتون، چشمتون، پاتون، اگر اعضا و جوارح یک مؤمن واقعا تسلیم اون مؤمن باشه، یعنی چشمتون تسلیم روح مؤمن باشه، هیچ معصیت نکنه، گوش همینجور، دست و پا همینجور، تمام وجودتون همینجور، خب روح شما، روح یک مؤمن که نورانیه، نورانیت روح تو این موجود پایین تر که بدنه تأثیر بگذاره، این رو هم نورانی میکنه، چهره میشه نورانی. این که چهره های مؤمنی نورانیه، واقعا این چنینه، واقعا نور غیر از، حالا این نور ممکنه به چشم هر فردی نیاد، اما اونایی که اهل بودن کاملا میفهمیدن. خب این نور تو جسم ها، این از روحه، چون این جسم تسلیم موجود بالاتر بوده، اون نورانیت روح این روح هم نورانیش کرده. گاهی موقع ها حتی از پوسیدن هم تو قبر جلوگیری میکنه اون روح، یعنی این بدن رو نگهش میداره که نپوسه. خیلی از مؤمنین بزرگوار و مقدسی بودن که بعد از مرگ سالها گذشته بدنشون سالم بوده. این سالم بودن بدن به خاطر چیه؟ این سالم بودن بدن در واقع به خاطر این که اون روح، یعنی این بدن انقدر بدن تسلیم بوده و اون روح مقدس بوده، این بدن رو نگه داشته، به احترام اون روح این بدن رو نگهش داشتن. مرحوم شیخ صدوق، همین ابن بابوه، مرحوم شیخ طوسی که مال همین زمانهای نزدیک ما، شیخ طوسی 1000 سال پیش از دنیا رفت، 1000 سال پیش تو نجف دفنه. یه موقعی اونجا یه خرابی تو قبر ایشون رخ داد، آیت الله آقای خویی، آیت الله آقای حکیم، پدر شهید حکیم، آیت الله آقای حکیم، آیت الله آقای شاهرودی، اینا مراجع زمان بودن، همشون رفتن دیدن که بدن شیخ طوسی سالم سالم مال 1000 سال پیش هستش. خب ببینید این در واقع بدنی که خودشو سپرده به یک روح مؤمن، اون روح مؤمن اینو نگهش داشته. خب حالا ببینید هر موجود پایین‌تر خودشو بسپره به موجود بالاتر، کمالات پیدا میکنه. اگر روح من و شما خودشو بسپره به روح بالاتر، بالاترین روح تو عالم وجود، یعنی روح معصوم، بالاترین روح تو عالم وجود اوه، اگه ما خودمونو تسلیم او بکنیم، نورانیت و کمالات او تو ما سرایت میکنه. همونجور که نورانیت ما تو بدنمون خودشو نشون میده، نورانیت روح اونا تو مایی که خودمونو سپردیم به او، تو روح ما تأثیر میکنه. این همونی هستش که پاکی اونا تو ما سرایت میکنه. اصلا راه پاک شدن اینه، راه پاک شدن، پاک کردن و پاک شدن کار خداست توسط اهل بیت. دیشب عرض کردم تو آیه تطهیر که خدا مستقیم 14 نفر رو پاک کرده، این 14 نفر باید بقیه رو پاک بکنن. منتها راه پاک کردن این 14 نفر اینه، اگر کسی خودشونو بسپاره به اونا، صفات اهل بیت تو این ظهور پیدا میکنه. صفات اهل بیت یعنی شجاعت، کرم، سخاوت، تواضع، بزرگی، عظمت ظهور پیدا میکنه تو این فرد. این فرد پاک میشه، آلودگی هاش میره کنار. امام باقر علیه السلام تو اصول کافی روایتش هست، یه روایت عجیبی است که 6 بار قسم خورده تو این روایت. یکی از قسمهاش اینه که و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، اهل بیتن به والله که نورانی میکنن قلوب و ارواح مؤمنین رو. اهل بیت نورانی میکنن، نورانی کردنش مکانیزمش به اصطلاح اینه، وقتی تسلیم بکنه آدم موجود پایینتر خودشو به موجود بالاتر، اینجوری نورانی میکنه. شما گاهی موقع شنیدید بعضیا که عاشقن، اون عشق حقیقی ها، نه شهوت که فقط مثلا فرض کنید چشمش گرفته ظاهر یک کسی رو و اگر مثلا غریزش تخلیه بشه دیگه عشقش فروکش میکنه، این عشق نیست، این در واقع غلیان شهوته که اسمشو گذاشتن عشق بعضیا. این عشق نیستش که، این در واقع اون غریزه است که فوران کرده. این هر موقع که بخوابه تموم میشه میره. به قول مولوی، عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. اما عشقهای واقعی، عشقهای واقعی که آدم عشق به کمالات اولیاء خدا داره، عشق به که در واقع از سنخ عشق الهیه، چون شمایی که مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه ولی خدا رو دوست داری، عاشق چشم و ابروش که نیستی، اتفاقا شاید خیلی قیافه هم نداشته باشی، عاشق چشم و ابروش که نیستی، عاشق اون کمالاتشی، عاشق اون روح بزرگشی. خب وقت شما ببینید گاهی موقع تو این عشقها وقتی واقعا این چنین باشه، اون روحیات اون معشوق تو این عاشق ظهور پیدا میکنه، خصوصیاتش یواش یواش تو این ظهور پیدا میکنه، رنگ او رو میگیره، رنگ او رو میگیره، همینه دیگه. و حالا اگر کسی عاشق اهل بیت باشه رنگ همونها رو میگیره. به هر حال تسلیم اهل بیت بودن یعنی وفای به عهد کردن باعث میشه که انسان رشد پیدا بکنه و برکت. یکی از مصادیقی که من امشب لازمه تو این تتمه وقتی که هست خدمت شما عرض بکنم از وفای به عهد نسبت به اهل بیت و تسلیم اونها بودن، خب الان در زمان غیبت در اختیار شما نیستن معصومین. اما کسانی رو معصومین قرار دادن و نشون کردن که اگه آدم تسلیم اونها باشه، این نشانه تسلیم معصوم بودنه. در زمان غیبت فقهای عادل با تقوا و دینشناس رو اهل بیت نشون کردن که شیعیان ما به اینا رجوع بکنن. این نشانه تسلیم اهل بیت بودن و وفای به عهده. الان متاسفانه شما نگاه بکن، گاهی بقا بعضی ها خیلی خودشونو ولایی دو آتشی جلوه میدن و امام زمانی و عاشق اهل بیت و، اما آدم یه مقدار تو کارشون میبینی اون اهل تقلید نیستن. احکام شرعیتون از کی تقلید میکنید؟ مرجعتون کیه؟ معلوم نیست کیه. خب تو چه جو عاشق امام زمانی؟ اهل بیت ما رو در زمان غیبت ارجاع دادن به این که دینتون رو از فقیه دینشناس با تقوا و عادل بگیرید. ولو اونا معصوم نیستن، اما نزدیکترین ها به معصومین هستن. معصوم کسی است که هم علمش بی خطاست، هم عملش بی خطاست، اسمت داره دیگه. اما فقیه کسی است که علمش ممکنه خطا داشته باشه، اما درصد خطاش از دیگران که دین رو اصلا نمیشناسن خیلی کمتر. ممکنه از جهت عملی چون اسمت نداره ممکنه یه اشتباهی هم یه جو بکن، اما چون عادله درصد خطاش از دیگران خیلی کمتر هست. اهل بیت در زمان غیبت ارجاع دادن. متاسفانه بعضی هستش که تو این جهت خیلی کوتاهی میکنن. اگر کسانی با علمای بالله فاصله داشته باشن و رابطه نداشته باشن، اینها از یه سری رزقهای محروم میمونن. اونا از دست اهل بیت میگیرن، میدن معارف رو، محروم میمونن. گفت هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. این بندگان خوب خدا، عالمان بالله، خودشون مست از جای دیگری شدن. خاصیتشون اینه که اگه آدم باشون هم نشین بشه، باشون ارتباط داشته باشه، صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. هم نشینشون هم را میندازن. شما تو دعای ابو حمزه ببینید، تو دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام به خداوند متعال عرض میکنه که خدایا مگه منو ندیدی که تو مجالس علما باشم؟ نکنه تو مجالس علما چون نبودم از چشمت افتادم؟ او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی، با علما سر و کار نداشتم منو کوچیکم کردی از چشمت افتادم. امام سجاد این جمله رو ببینید تو دعای ابو حمزه هست. این رو عرض بکنم خدمتتون، واقعا الان سعی بر این هست که رابطه شیعه با مرجعیت قطع بشه. واقعا سعی بر این هست. غیر از اونایی که معاند و دشمنن، خب اون که کارش همینه، اون که طبیعیه، انواع شایعات درست کردن و انواع کارهایی که میتونن بکنن، به خصوص تو این سایت ها و شبکه های ماهواره‌ای. مثلا فرض کنید از یه شبکه‌ای مثل شبکه صدای آمریکا و صدای اسرائیل و شبکه مثلا بی بی سی، از اونها توقعی نیست. از بعضی از شبکه‌های وهابی هم توقعی نیست که علمای شیعه رو انواع اقسام تهمت‌ها رو بهشون می‌زنن، اونم توقعی نیست. باید این کارو بکنی شیطان. شبکه کلمه که پشتیبانش عربستان سعودی، شبکه وصال که پشتیبانش کویت، اینا شبکه‌های وهابی هستند. تا بعضی از شبکه‌های به ظاهر شیعه، بعضی از شبکه‌های به ظاهر شیعه، منتها به تعبیر مقام اعظم رهبری همون شیعه انگلیسی، شیعه آمریکایی، مثل شبکه اهل بیت. شما شبکه اهل بیت رو ببینید، این آدم فاسق که لباس روحانیت هم تنشه، این آدم فاسق شما ببینید، علاوه بر این که تفرقه اندازی بسیار شدید بین شیعه و سنی رو مرتکب میشه و فحش و دشنام به مقدسات اهل سنت دادن، علاوه بر این که به مقدسات اونها فحش دادن، ببینید تو جنگ صفین نهج البلاغه رو ببینید، بعضی از اصحاب امیرالمومنین شروع کردن فحش دادن به معاویه و اون طرف. امیرالمومنین فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوشم نمیاد شما فحش بدید، حرف رکیک بزنید. اما اینا تو کلامشون هست. من نمیگم که نسبت به بعضی از مقدسات، علاوه بر این تفرقه انگیزی، یه کار دیگری که میکنن، سنگین ترین فحش ها، دشنام ها و اتهامات رو به علما و مراجع شیعه میدن. همین شبکه که به ظاهر شیعه است، مثل شبکه اهل بیت، بدترین فحش ها رو به مراجع خصوصا مقام معظم رهبری میدن که خدا شاهده من شرمم میاد اصلا اشاره بهش بکنم، چیزهایی که حتی وهابی ها این فحش ها رو نمیدن. یه آخوند فاسق که اون وقت بعضی هم اونجا مثلا علامه بهش میگن، علامه اللهیاری، علامه یه طلب بی سواد. خب ببینید، این یه زمان قم بود، چند سال قبل دفترش قم بود مال این شبکه اهل بیت. خب وقتی که شروع کرد به تفرقه اندازی دفترشون رو بستن، رفت نجف، اونجا هم دفترش رو به یه مدت فعالیت میکرد، دفترش رو بستن، الان آمریکاست. یعنی دفتر این شبکه الان آمریکاست، اونجا داره خدمت به شیعه میده و به هر حال دفاع از شیعیان میکنه با این دوتا کار، یکی فحش دادن به مقدسات اهل سنت و تفرقه بین شیعه و سنی، یکی هم فحش دادن به مراجع تقلید به خصوص مقام معظم رهبری. خب اینا به هر حال به خصوص طبیعیه، از مرجعیت و ولایت خوردن، طبیعیه که انواع و اقسام توطئه ها علیهشون باشه. خدا رحمت کنه میرزای شیرازی رو، صاحب فتوای تنباکو، میگفتن مرحوم میرزای شیرازی خب با اون فتوا کاری کرد که اون قراردادی که با انگلیس‌ها ناصرالدین شاه بسته بود شکست دیگه، در واقع جلوشو گرفت. بعضی از علما رفته بودن به ایشون تبریک بگن بعد از اینکه ایشون به هر حال این حکمی که صادر کرد باعث شد که اون قرارداد ذلیلانه، به هر حال و قراردادی بود که تحمیل به مردم ایران کرده بود قاجار، شکسته بشه، رفتن تبریک بگن به میرزای شیرازی. مرحوم میرزای شیرازی خیلی ناراحت بود، خیلی قصه دار بود، به ایشون گفتن ها قصه که امروز جای خوشحالیه، شما اون حکمتون جوری شده که تونسته تأثیر خودش رو بگذاره، شکستید اون قرار داده با انگلیس ها رو. شو گفت نه، میدونید قصه من از کجاست؟ قصه من از اینجاست که الان دشمنان دین ضرب شست از مرجعیت و زعامت شیعه ضرب شست رو خوردن، فهمیدن قدرت شیعه کجاست، از این به بعد دیگه تمام حملات میاد به این سمت، از این به بعد دیگه تمام گریم از این، قصم از این. و واقعا هم همینه. خب اینا شما ببینید چه ضرب شستی خوردن از مرجعیت تو ایران، که خب طبیعیه 30 و چند سال هست که محوریت جریان مقاومت رو تو منطقه به دست گرفت، تو عراق که اینجوریه، تو یمن و تو سوریه و اونام در واقع اتصال به همین محور مقاومت ایران ماست، طبیعیه که باید و انها مختلف زیرا بشو بزنن. اما من و شمای شیعه، ما باید حواسمون رو جمع کنیم که بعضی از کسانی که واقعا محب اهل بیتن، تو مجالس سید الشهدا میان بگن عاشق امام زمانن، اما تو تقلید و تو ارتباطشون با مرجعیت و رهبری به خصوص کم میارن، تو اینجا کمه. اما چجوری میتونی تو عاشق امام زمان باشی ولی که امام زمان وقتی که ارجاع داده به بعضیا شما سراغ اونا نمیری؟ خیلی از فرقه های انحرافی که برای شیعه به وجود اومد، ببینید در اثر این هست که ارتباطشون با فقاهت قطع شد، به خصوص فقاهت. من خدمت دوستان جوان عرض میکنم مواظب باشیم، اگه بعضی از این جلساتی که به اسم عرفان و امثال اینا هستش، اون طرف دینشناس و فقیه باشه، دینشناس و مجتهد و فقیه باشه، از هر کسی آدم چیز نگیره. شما ببینید بعضی از درویشا و صوفیایی که تو شیعه هستن، تو ایران هم عمل هستن، فرقه خاکساریه، فرقه نعمت اللهیه، خب اینا شیعه بودن و به اصطلاح مثلا یه مسلک عرفانی دارن، اما از فقاهت جدا افتادن. ببینید چه انحرافاتی توشون هست از جهت فکری و رفتاری. اهل حق تو ایران خود ما، علی اللهیا تو ایران خود ما، خب اینا شیعه بودن دیگه، ببینید چه جوری شد. تو سوریه و ترکیه علویون، اینا شیعه بودن ولی چون ارتباطشون با فقاهت و مرجعیت قطع شد، ببینید چه انحرافاتی توشون، روزه‌شون رو چه جوری میگیرن، نمازشون رو چه جوری میخونن، دیگه از معارف اهل بیت خیلی توشون نیست. اگه کسی با عالمان دین، عالمان با تقوا، هر کسی که لباس تنشه، عالمان دین، دینشناس، فقیه با تقوا، اگه ارتباطش قطع بشه واقعا محروم از رزقهایی است از اهل بیت بدون تردید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رو، استاد حضرت امام، که فوق‌العاده بود. شما ها یادتون هست آیه شاهوادی، خیلی از شما بزرگوارا که امام رو یادتون وقتی صحبت میکرد، امام آدم اهل مبالغه نبود، یک کلمه گندگویی نمیکرد و کسی رو بی خودی بزرگش نمیکرد. امام اهل مبالغه کردن نبود، اما به شاهوادی که میرسید میگفت عارف کامل، عارف کامل. تا آخر عمر پشت به عکس های شاهوادی هم نمینشست، اینقدر احترام میگذاشت. هر موقع اسم های شاهوادی رو میبرد، تو کتاباش هم ببینید، هر موقع امام اسم های شاهوادی رو میبرد، روحی فدا، جان من فدای او. این های شاهوادی خب تو بازار تهران، مسجد بازار، اینجا امام جماعت بود و به هر حال روحانی اینجا بود، در این حال که فقیه و عارف بود، اینجا یه عده شاگردش هم بودن و میومدن درسشو، امام جماعت هم بود و به هر حال مسجدی بود. یکی از کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوند، یکی دو سال ارتباطش با آقا قطع شد، یکی دو سال نیامد، یه سوء ظنی پیدا کرد به این مسجد و به اینجا، دیگه نیومد این مسجد، ارتباطش با آقای شاهوادی کلن قطع شد. بعد از یکی دو سال اومد خدمت آقای شاهوادی که وجوهاتش رو حساب کنه، اومد خمس رو حساب کنه، گفت حاج آقا از من نمیپرسی که این یکی دو سال کجا بودم، ارتباطم با شما قطع شد؟ آقای شاهوادی فرمودن که نه، ما که طلبی از شما نداریم، هر موقع اومدی رو چشم ما، اگرم نه حتما خب جای دیگری نتونست. گفت نه حاج آقا، واقعش من یه مشکلی پیش اومد، یه فکری کرده بودم راجع به شما و اینا، از این جهت ارتباطم با شما و مسجد قطع شد. تا اینکه چندی پیش من خواب دیدم قیامت شده، خیلی هولناک بود، بعضی از مؤمنینی که مال تهران بودن، من میشناختمشون، اومدن دوربر من گفتن تو دعا کن که این هول و هراس برداشته بشه. من گفتم من کیم که با دعای من این هول و هراس برداشته بشه؟ گفتن تو ذکری بگو، تو دعای. گفتم من چیزا رو بلد نیستم. بریم پیش آقای شاهوادی، شما تو ذهنم اومدی، بریم پیش آقای شاهوادی. حاج آقا تو همون عالم اومدیم پیش شما، شما تو یه جای خیلی امنی بودی، خیلی در امنیت بودی، به شما گفتیم که حاج آقا یه چیزی به ما یاد بده که این هول و هراس از ما برداشته بشه، خیلی میترسیم. شما فرمودید که به ما یاد دادید این ذکر رو که سه مرتبه همتون بلند بگید یا حسین. ما سه مرتبه این رو گفتیم، تمام اون خطر رفت. فهمیدم حاج آقا تو این خواب به من نشون دادن که باید بیام با شما مرتبط باشم، اگه بخوام حول و خطرات بره باید بیام با شما مرتبط بشم. عذرخواه هستم که راجع به شما یه فکر بدی کردم که ارتباطم با شما قطع شد. واقعا هم همینجور هست. امام عسکری علیه السلام فرمود هر کسی که از عالمان دین قطع بشه، تو جلد دو بهار این روایت هست، هر کسی از عالمان دین رابطش قطع بشه تو تور شیطان میفته، تو تور شیطان میفته. ان علماء شیعتنا مرابطون به صغر الذی یلی ابلیس و افاریته. مرزبانان فرهنگ شیعه علمای ما هستن که اگر کسی با اونها ارتباط نداشته باشه تو تور ابلیس و افریت هاش میفته. و اون نکته هم که عرض کردم، ببینید این گاهی موقع شیطنت هایی که حالا یا شیطنت یا شبهه یا سوال، اصلا شیطنت هم نه. ببینید این رو من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، الان ممکنه که فتوای بعضی از مراجع، میدونیم خودمونم میدونیم، ممکنه یه جا اشتباه باشه، معصوم که نیستن که، ممکنه اشتباه باشه، چون یه مرجعی مثلا میگه فلان کار بکن، یه مرجع دیگه میگه نکن. خب بالاخره یکیش اشتباه است دیگه، بالاخره یکی از اینا اشتباه است، هر دوش که نمیتونه درست باشه که، هیچ عیبی نداره. در زمان غیبت که دسترسی به معصوم، اگه دسترسی به معصوم داشته باشی، حکمی که معصوم میده میشه حکم واقعی خدا، خطا دیگه توش نیست، میگه حکم میشه حکم الله واقعی. اما در زمان غیبت احکامی که مراجع تقلید، نه، حکم ظاهریه، حکم ظاهریه، حکم ظاهری یعنی حجت شماست، یعنی حجت شما به این عمل بکنی ثوابم میبری، ولو خطا هم باشه، چون ما بیشتر از این دیگه در اختیارمون نیست، ما مأمور به احکام ظاهری هستیم، بنابراین این احکام احکام ظاهری هستن که در زمان غیبت بر ما حجته، همین کافیه. ما میخوایم روز قیامت بگیم خدایا اون چیزی که حجت بر من بود انجام دادم، بیشتر از اینم تو دستم نبود، چون زمان غیبت بود، دسترسی به امامم نداشتم. علما در سه چیز، فقهای ما در سه چیز جانشین معصوم میشن. در سه چیز شکی نیست، هممون باز این رو میدونیم که در مقامات معنوی جانشین نمیشن، هممون اینو میدونیم. در مقامات معنوی، در ولایت تکوینی، در اینکه معصوم واسطه فیضه، خب معصوم واسطه فیضه، معصوم مختلف الملائکه است. تمام ملائکه‌ای که تو این عالم کار میکنن اول در خونه معصوم میرن، بعد از اونجا میان بیرون، میان کارشون انجام میدن و ماموریتشون رو. این روایت از امام باقر علیه السلام تو اصول کافی است. ما من ملکن یهبته الله فی امر الا بدا بالامام. هیچ ملکی نیست که خدا رو بفرسته پایین برای یه کاری مگر اینکه اول بدا بالامام، شروع میکنه از امام، پیش اون میره و از کنار او و از پیش او صادر میشه، از خونه او میره دنبال کارش. یه معنای مختلف الملائکه اینه. مختلف الملائکه یعنی محل تردد ملائکه، هی میان میرن، میان میرن. تعداد ملائکه رو یادتون هست؟ یکی دو شب قبل میگفتم برای هر باران، هر قطره باران یه ملک گمارده شده. اینا تازه ملائکه بارانن، چه ملائکه دیگر که هست بی نهایت. خب یکی از شؤون امام مختلف الملائکه است، یکی از شؤون امام واسطه فیض بودنه، یکی از کارها و شؤون امام اینه که ناظر بر اعمال ماست و اعمال ما بر او عرضه میشه. از شؤون امام. علما که تو این چیزا جانشین اهل بیت نمیشن. اصلا این چیزا جانشین بردار نیست. همین الان امام زمان داره این کارها رو میکنه دیگه. احتیاج به جانشین نداره تو این چیزا. اون چیزی که علما جانشین میشن از معصوم سه چیزه. یکی از شؤون و کارهای معصوم بیان احکامه، بیان احکام و معارف دین خدا، یکی از کاراش. خب الان شما خدمت امام زمان میتونی برسی ازش بپرسی؟ نه، اینو شما دسترسی نداری دیگه. خب کی باید این کار رو بکنه؟ احکام دین خدا، معارف دین خدا رو به ما بگه. اینجا جانشین گذاشتن. این یکی از جاهایی هست که احکام رو برو از اونها بگیر. اینجا هیچ اشکال نداره که متعدد باشن، 10 مرجع تقلید باشه، اینم احکام بگه، اونم بگه، اینم احکام، 10 مجتهد باشن، کمون که در زمان ما الان متعددن. تعدد مرجعیت تو بیان احکام هیچ اشکال نداره، مشکلی هم پیش نمیاد دیگه. تو مرجعت اونه، عمل میکنه، اون یکی مرجعش، اون یکی عمل میکنه، هر کسی به احکام خودش عمل میکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. دومین شأنی که معصومین دارن و الان ما دسترسی بهشون نداریم و علما جانشینشون میشن، منصب قضاوته. منصب قضاوت هست. زمانی که پیغمبر بود خودش قضاوت میکرد، تو دعوا مرافعات، تو امثال اینها، زمانی که امیرالمومنین و اهل بیت بودن اونها. ولی الان اگر بخواید کسی قضاوت داشته باشه بر اساس کتاب خدا و سنت اهل بیت ها، قضاوت عذر بخوام من در آوردی و شیکمینه، بر اساس کتاب خدا و سنت اهل بیت، خب پس باید یه عالم دینی که میشناسه باید این کارو بکنه. این دومین شأن اهل بیت، منصب قضا، قضاوت. لذا اصل در قضاوت این هستش که قاضی مجتهد باشه. حالا ما الان در زمان خودمون به تعداد نداریم دیگه، اکتفا کردیم به کسانی که در زمان ضرورت هستش به پایین تر. منصب قضا. اینجا هم تعدد اشکال نداره. زمان طاغوت، زمانهای گذشته‌ای که شیعه حکومت نداشت، این 35 سال رو بذارید کنار، زمانهای گذشته اگه دو نفر با هم دعوا مرافعه داشتن، میرفتن پیش یه مرجعی، پیش یه عالم دینی مجتهدی، اونجا میگفتن، چون نمیخواستن به دادگاه‌های طاغوت مراجعه بکنن. اما الان چون در زمان حکومت اسلامی هست، اینجا نمیشه که مثلا دو نفر برن، فرض کنید به عنوان مثال پیش یه مرجع تقلید، اون نظرش اینه که دیه اینقدر، یا مثلا ارث اینجوری، یا مثلا فلان چیز اینجوری، خب ممکنه اینجا دعوا مرافعه پیش بیاد. اینجا طبق یک نظر، به خاطر اینکه حکومت میخواد وحدت رویه داشته باشه، قضات طبق نظر حضرت امام و مقام معظم رهبری هستش که دادگاه رو اداره میکنن، نه همه مراجع، نه هر مرجع دیگری، برای اینکه وحدت رویه قضایی به وجود بیاد. و الا اگر حکومت اسلامی نبود، زمان طاغوت سالها و قرنها، باز اونم اشکالی نداشت، هر چند نفری که مرافع دعوا داشتن میرفتن پیش یه مرجعی. ولی تو این زمان دیگه نمیشه. و سومین منصبی که علما جانشین میشن نسبت به معصومین، منصب حکومته. حکومت یکی از شؤون و کارهای معصومین بود که اگر امکان داشته باشه و شرایط فراهم بشه حکومت دینی، حکومت رو به دست بگیره. پیغمبر حکومت کرد تو مدینه 10 سالی که بود، امیرالمومنین حکومت کرد، امام حسن حکومت کرد. حکومت یکی از کارهای معصومین بود، هر موقع شرایطش فراهم بود. خب حالا در زمان غیبت شرایطش فراهمه، ولی امام زمان علیه السلام که تشریف نداره، او برای حکومت جهانیه، حکومت برای یه منطقه کوچیک. اینجا علمای دین جانشین میشن، یکی از مناسب اینه حکومته. پس یکی فتواست، یکی قضاوته، یکی حکومت، این سه منصب. منتها این منصب حکومت دیگه تعدد بردار نیست. اینجا زمان معصومین هم اگر دو تا معصوم بودن یکیشون امام میشد، حاکم میشد. زمان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین که هر دو معصوم بودن، پیغمبر بود که امام بود، پیغمبر بود که حاکم بود. زمان امام حسن، امیرالمومنین، امام حسین، سه تا معصوم بودن دیگه. اما امام حسین و امام حسن امامت نداشتن، امیرالمومنین بود. زمان امام حسن و امام حسین، امام حسین امامت نداشت، فقط امام حسن. ببینید حکومت معنا نیست که چند نفر هم این قدرت تصمیم گیری داشته باشه، همون قدرت تصمیم گیری داشته باشه، همون یکی قدرت هست. نه، اینجا باید یکی باشه که تصمیم گیر باشه در سطح کلان. در زمان ما هم همینه، یک نفر فقیه، عادل، شجاع، با بصیرت، آگاه به زمان، مدیر و مدبر، یک نفر هستش که باید بیاد تصدی بکنه، حکومت رو بگیره. خب اون یک نفر همونیست که ما بهش میگیم ولایت فقیه، یعنی ولایت و سرپرستی که فقیهه که انجام میده، همونه. خب اینو که خود معصومین گفتن، این که نمیتونه رو زمین بمونه و تعددم نداره، یعنی چند تا مرجع نمیتونن، هم تو حاکم باش، هم تو حاکم باش، هم تو حاکم باش، که نمیشه، یکی باید باشه. و اگر اون یکی حکمی کرد، تمام مراجع دیگه، اگر هر مجتهدی، هر کس دیگری خلاف او بخواد حکم بکنه، نعوذ بالله که هیچ موقع این کار رو نمیکنن کسی، این فسقه، این فسقه. اگر رهبر و زعیم جامعه حکم کرد، بس فتوا نه، فتوا ممکنه یه فتوایی راجع به یه مسئله بده، اون مراجع دیگه هم فتوایی دارن، اما وقتی حکم کرد، مثل مسئله غمزنی، تو مسئله غمزنی بس فتوا نیست که استنباط بکنه از کتاب و سنت ببینه نظر اهل بیت چیه. حکم یعنی مصلحت سنجی زمان، اصلا کاری به کتاب و سنت نداره، یعنی مصالح رو ببینه مصلحت مؤمنین و مسلمین چی اقتضا میکنه. خب تو بحث غمزنی این حکم شد، ممکنه یه مرجعی فتواش این باشه که غمزنی جایزه، اصلا ممکنه فتواش از قبل این بوده، برداشتش از کتاب و سنت این بوده که غمزنی جایزه، یا حتی مثلا ممکنه کسی برداشت بکنه که مستحبه به فرض. ولی وقتی که یک فقیه عادل اومد حکم کرد که الان به مصلحت مؤمنی نیست، الان جوری هستش که شما اگه بخواید اینترنت رو اسم عاشورا رو بیار ببین، یه مرتبه رو صفحه اولش فقط خون میاد، یعنی غمزنی، یعنی معرفی شیعه با غمزنی الان داره صورت میگیره، یعنی با خون داره صورت میگیره، با چیزی که اون طرف به عنوان خشونت معرفی میکنه. و حالا ببینید بعضی از این مقدسین رو آدم وقتی میشنوه میگه خب فتوای مرجع ما اینه که جایزه. یعنی عزیز من، به فرض فتوای مرجعت هم اینه که جایزه، نه حتی مستحب، هیچ کسی که فتوا وجوب که نداده که. ولی وقتی یک فقیه عادلی حکم کرد که حاکم شرعه، حکم کرد حرام کسی دیگه این کار رو انجام بده، حکمشو بشکن، حتی مراجع دیگه تو این جهت نمیتونن حکم رو بشکنن، حرامه، هیچ کدام این کار رو نمیکنن. من از بعضی از مراجع بزرگوار که اسم نمیبرم، حالا ممکنه بعضن شاید مایه تعجب باشه که مثلا ایشون هم این حرف زده باشه، ولی ایشون تعبیرشون این بود که حرام کسی مخالفت بکنه با مقام معظم رهبری تو احکامی که حکمهایی که صادر میکنه. بعضی از آقایونی که حالا مثلا شاید خیلی هم بهشون مثلا آدم ممکنه بگه نیاد که اینجور حرفا رو بزن. در هر حال این مسئله مسئله جانشینی اهل بیت که تو نامه اسحاق ابن یعقوب به امام زمان در زمان غیبت صغرا یه نامه رسونده بود که آقا ما در زمان غیبت کبرای شما که خبردار شده بودن چی کار بکنیم، به کی رجوع بکنیم. امام زمان فرموده بود و اما الحوادث الواقعه، تو حوادثی که براتون پیش میاد، حوادث واقعه، ببینید بحث خیلی عوض بخوام، نماز و روزه و حیض و اینجور چیزا نیست، چون حیض و نفاس و نماز و روزه که حوادث واقعه، حوادث پیش آمد نیست، اینا از قدیم الایام بوده، چیز جدیدی نیست. امام زمان میگه و اما الحوادث الواقعه، تو اون حادثه هایی که واقع میشه پیش میاد، فرج او فیها الی روات احادیثنا، به راویان حدیث ما مراجعه کنید. راوی نه اون کسی که توتیوار حفظ کرده یه روایت رو نقل میکنه، نه، یعنی اون کسی که حدیث شناسه، سند حدیث رو میدونه چیه، دلالتش رو میدونه چیه، تعارض احادیث رو میدونه، یعنی یه فقیه، یعنی یه دین شناس، یعنی همونی که ما بهش میگیم ولایت فقیه. حضرت فرمود به اون مراجعه بکنید. خب حالا اون کسی که احیانا به این مراجعه نمیکنه یا التزامی نداره، این آدم آدمی هستش که وقت میتونه خودش رو عاشق امام زمان بدونه و ولایی بدونه، بدون تردید مخالفت با کلمات معصومین. خدا رحمت کنه، من اینو عرض بکنم بحثمو جمع بکنم. عاشق عبدالنبی عراقی رو حدود 60 سال پیش، عاشق عبدالنبی عراقی مرجع بود، آخراش هم اومده بود تهران. این بزرگوار میگفت من تو نجف که بودم زمان آیت الله سبالحسن اصفهانی، من خودم رو کمتر از اون نمیدونستم، از اصطبالحسن خودم رو کمتر نمیدونستم، بلکه از جهت علمی بعضی از جاها هم میگفتم، نه اینکه از باب تکبر و غرور نبود، نه، خب اگه مسئله شرعی از من میپرسیدن که آقا تقلید از اعلم واجبه، کی اعلمه، میگفتم من خودم رو کمتر از ایشون نمیدونم. میگه یه مرتبه یه عارف با عظمتی وارد نجف شد، من پیش او رفتم، میگفت خب میدونستم آدم بزرگی هست، از او گفتم که یه ختمی، یه ذکری، یه ریاضتی هست که خیلی مجرب باشه، خیلی کارساز باشه. گفت بله، من تو عمرم یه ریاضتیست، یه ختمیست، او رو به شما یاد میدم، این رو مجربترین ختمه، به شما یاد میدم برای حاجات، از منم نپرسید که حاجتت چیه، این ختم رو به من یاد داد. آیت الله عشق عبدالنبی عراقی میگه حاجت من این بود که میخواستم خدمت امام زمان برسم، و حاجتم این بود، به خاطرش این ختم رو انجام دادم که 40 هفته تو مسجد کوفه، حالا یا مسجد یا جوری که تو محوطه مسجد کوفه باشه، یه ریاضتی داشت، یه تعداد ذکر داشت. میگفت من این 40 هفته رو رفتم انجام دادم، تو یه قسمتی نزدیک مسجد کوفه، هیچ کم نمیدید، تو مثل بیابان مانندی بود. میگفت 40مین هفته بود من مشغول ذکر بودم، میگفت یه جوانی که مثلا حدود 40 سال 30 سال 40 سال این حدود بود، میگفت اومد که خودم حس میکردم آثار معنویت رو چهرش، و از عمامش هم فهمیدم که سیده. میگفت اومد به من گفتش که شما کاری با من داشتید؟ گفت من گفتم نه، من با شما چی کار داشتم؟ نه هیچ کاری نداشتم. گفتش که شما کاری نداشتید؟ حالا من مثل آدمی گیج، خب بابا تو 40 هفته اومدی اینجا بخواست خدمت حضرت برسید دیگه، ولی یه حالت حیمان، خیلی ها خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، خیلی عوض بخوام ذهنشون بکس و باد بیکرده، یعنی نمیفهمیدن، با اینکه نشانه های زیادی، علائم زیادی رو میدیدن، اما انگار کشش نداشت که بگیرن این کی. گفتم نه من با شما کاری ندارم، شونم رفت. تا رفت یه مرتبه یادم افتاد که خب تو این 40 هفته برای کجا می‌خواستی؟ برای کی می‌خواستی؟ خب حضرت بالاخره یه انسان دیگه میاد جلو. خب این همین سنش می‌خورد، چهرهش می‌خورد، این که اومد میگه کاری داشتی، میگه فهمیدم خود حضرت بود. از دور می‌دیدم داره میره. میگه سریع رفتم بهش برسم. با اینکه من می‌دویدم، او آروم آروم می‌رفت، بهش نمی‌رسیدم. فهمیدم که دیگه، یعنی مطمئن شدم که خود ایشونه. کفشامو در آوردم، این عبابم برداشتم زیر بغل زدم که بتونم بدوم. میدویدم نمیرسیدم، از نفس افتادم، فقط دیدم که رفت توی خونه ای. خب اون خونه رو نشون کردم، تا وقتی بهش رسیدم در زدم، یه بنده خدای اومد دم در، گفتم که من میخوام آقا رو ببینم. گفت آقا اینجوری که نمیشه دید، باید اجازه بگیرم، به هر حال اجازه دخول تو منزل رو از آقا بگیرم. گفتم خب بگی. اون خادم رفت اومد گفت آقا میفرمایید بیاد تو. رفتم تو دیدم حضرت نشستن. دیدم نشستن، من که دیگه یقین داشتم امام زمان علیه السلام هستش. نشسته بود روی تختی، فرمود بی بیشی. میگه من خدمت حضرت نشستم، 14 تا مسئله سخت آماده کرده بودم که این ختم که احیانا جواب داد خدمت امام زمان برسم، اون 14 تا مسئله مشکل رو از حضرت بپرسم. اما حالا نشستم کنار حضرت، اون 14 تا مسئله اصلا یادم نمیاد. هر چی به ذهنم فشار آوردم یادم نمیاد. نگاه کردم دیدم آقا منتظره. خیلی خجالت کشیدم که حضرت منتظری که من ازش کارم رو بهش بگم چی کار داشتم. خیلی خجالت کشیدم. گفتم آقا اجازه میفرمایید من برم؟ حضرت فرمود اختیار دارید. اومدم که برم، از در که رفتم بیرون یادم افتاد اون مسائل، اون 14 تا مسئله یادم افتاد. برگشتم گفتم آدم باید پررو باشه، در این خونه رهاشون نکنه. خدا رحمت کنه علامه امینی رو، میگفت در خونه اهل بیت که کریمن آدم باید پررو باشه، اینجا باید سفت و سفر وایسه بگیر. من دو مرتبه برگشتم اون خادم اومد دمیدم. گفتم من مسائلی هستش که یادم تازه افتاد، میخوام خدمت آقا برسم. گفت آقا رفت. گفتم دروغ نگو، همین الان من پیشش بودم. گفت استغفار کن، اگه من دروغگو بودم جام اینجا نبود که. دروغ نمیگم، اما این آقا کارش با دیگران فرق میکنه. الان نیست، اما جانشین ایشون هست، نائب ایشون هست. گفتم خب خیلی خوبه، من از نائبش میپرسم. رفتم تو، دیدم آیت الله استبولحسن اصفهانی نشسته همون جایی که حضرت ولی عصد نشسته بود، رو همون تخت. بهتم زد، سلام کردم با همون لهجه اصفهانیش، با من حال احوال کردش که حالتون چطوره. من نشستم گفتم که آقا من 14 تا مسئله دارم. گفت بپرس. حالا خود ایشون هم یه مرجعی بود. بگو شروع کردم 14 تا مسئله بسیار مشکل که خودم توش مونده بودم. بگو از ایشون سوال کردم. آیت الله استبولحسن اصفهانی جواب داد به بهترین جوابها، و هر کدومی که جواب میداد منبعش رو آدرس میداد که این مثلا روایت کجاست، اون یکی کجاست، منابعش رو میگفت. هر 14 تا رو جواب داد. گفتم ممنونم، تشکر کردم و اومدم بیرون. یعنی عملا بهش نیابت رو نشون دادن، نیابت رو بهش نشون دادن. میگه اومدم بیرون، از خونه ایشون که مقدار دور شدم به خودم گفتم نکنه این اصلاً نبود، مثلا شبیه او بود. گفت یه وسوسه اینجوری شدم دیگه، اومد تو دلم که نکنه این حالا اون نبود. گفتم نشونش اینی که همین الان برم در خونش تو نجف، برم در خونش اونجا ببینم الان هست نیست، خبر داره از این قضیه. میگه رفتم نجف خونش. میگه وقتی رفتم ایشون با همون خنده و با همون تبسمش با من حال احوال کرد. بعد گفتش که اون مسائل تو بپرس. من پرسیدم، تموم که شد گفت خیالت راحت شد؟ گفت خیالت راحت، شکت برطرف شد؟ دیدم نه، خود ایشون بوده، خود ایشون بوده. و عملا هم نیابت از حضرت رو به من نشون دادن، همین که اون چیزی که تو ذهن من بود شاید من بالاتر از ایشون، اعلم از ایشونم، فهمیدم اینجوری نیست. نواب امام زمان علیه السلام، فقهای عادل اینجوری هستن و عنایت حضرت به اونهاست. از این جهت رابطه شیعیان اگر قطع بشه خودشون محروم موندن. عذر میخوام از همتون همین مقدار که مصدق شدم. اجازه میخوام امشب یه اشاره فقط بکنم برای توسل به انتهای سفر اسارت. سفر اسارت اهل بیت حدوداً شاید مثلا فرض کنید این مدتی که رفتن توی به هر حال برداشت بعضی از بزرگان ما هست تا 40 طول کشید. یعنی 40 اول برگشتن کربلا، از شام برگشتن کربلا. بعضی ها میگن نه 40 اول نبوده، 40 دوم بوده، یعنی سال بعدش بوده. به هر حال هرچی که بوده این بزرگوارا فاتحانه برگشتن و از کربلا که زیارت کردن اومدن به سمت مدینه. وقتی اومدن نزدیک مدینه شدن، امام سجاد علیه السلام به بشیر که جزء قافله بود گفت بشیر پدرت شعر میدونست، تو هم چیزی بلدی؟ گفت آقا بی نصیب نیستم. امام سجاد فرمود برو به مردم مدینه خبر بده که ما اومدیم. بیرون مدینه یه جا اتراق کردن، بشیر رفت بالای بلندی وایساد. خب اون موقع خیلی جمعیت زیادی که نبود که، صدا به خیلی ها میرسید. روی بلندی ایستاد، شروع کرد این اشعار رو خوندن. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرارو، الجسم منه به کربلا مزرجو و الرأس منه علی القنات یدارو. اهل مدینه دیگه تو این شهر نمونید، این شهر موندن نداره، این شهر یه شمعی داشت، اونم حسین بود که خاموش شد. اشک من برای او سر ریز هستش. جسم مطهرش تو کربلا افتاد، اما سرش بالای نی منزل به منزل رفت. شروع کرد این اشعار رو گفتن. مردم خب اون موقع اخبار و اطلاعات که به مردم نمی رسید، وقتی این خبر رو داد، زن و مرد کوچک و بزرگ ریختن به سمت او. او اشاره کرد که امام سجاد و خاندان ابا عبدالله بیرون مدینه فلان جا هستن. همه شروع کردن دویدن به سمت اونجا، سر و سینه زنان وا محمدا وا علیا. خبر شهادت امام حسین رو شنیدن. یه مرتبه بشیر میگه تو جمعیت دیدم که خانم ام البنین داره میاد، مادر چهار شهید با عظمت. اهل بیت بهش مادر میگفتن، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب بهش مادر میگفتن. میگه دیدم خانم ام البنین داره میاد. وقتی اومد گفت بشیر از کربلا چه خبر؟ گفتم خانم فلان بچت شهید شد. گفت از حسینم بگو چه خبر؟ گفتم عباستم شهید. گفت بشیر رگ قلب من رو پاره کرد، اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا اون لبی عبدالله الحسین، اولاد من و عالم فدای امام حسین، از حسینم بگو. وقتی بهش خبر دادم با دست محکم کوبید تو سر خودش و افتاد، محکم کوبید تو سر خودش و افتاد. از بچه های خودم هم کجا میگی؟ از حسینم بگو. وقتی که خاندان امام حسین وارد مدینه شدن، الله اکبر، ملاقات این دوتا بانو خیلی دیدنی بود، حضرت زینب و ام البنین. وقتی همدیگر رو دیدن، خانم ام البنین اولین جمله‌ای که به زینب کبرا گفت این بود که زینب جان چرا انقدر پیر شدی؟ حضرت زینب 2 سال کوچکتر بود از خود ام البنین. گفت زینب جان چرا انقدر پیر شدی؟ که حضرت زینب فرمود مادر جان شیبتن المصائب، مصیبت ها منو پیرم کرد. بعد خانم ام البنین گفت زینب جان یه سوال ازت دارم، عباس من تو کربلا وفا کرد؟ عباس من تو کربلا وفا کرد. حضرت زینب گریه کرد، گریه کرد. گفت مادر جان وفا رو تو کربلا عباس کرد. آب هم نخورد، آب هم نخورد. بعد خانم حضرت زینب رفت به سمت مرقد پیغمبر، رفت پیش جدش، یه دست این طرف درگاه گذاشت، یه طرف دست اون طرف درگاه. یه مرتبه ناله‌ای بلند کشید، گفت یا جده اومدم گله پیشت، اومدم شکوه‌هامو به تو بگم، اومدم شکوه‌هام رو به تو بگم، خبر شهادت حسینت رو میخوام بهت بدم، همونی که رو سینت بزرگ شد. دیگه از اون به بعد مدینه ماتم سرا بود. اما تو مدینه در این حال خانم حضرت زینب، ام کلثوم، امام سجاد، هر کدومشون یه شکل عزاداری میکرد، اما یه شکل عزاداری خانم ام البنین میکرد که دوست و دشمن گریه میکرد. میومد تو قبرستان بقیه مینشست، چند تا صورت قبر درست میکرد، شروع میکرد شعرهایی رو خوندن. یا من رأل عباس کر علا جماهیر نقد، ای کسی که عباس رو دیدی مثل شیر حمله میکرد، به من خبر رسید عباسم که عمود آهنین به سرت خورد. درسته این خبر؟ حتما دست تو بدن نداشتی، ولی اگر دست تو بدن داشتی کسی جرأت نداشت به تو نزدیک. خدایا تو رو قسمت میدیم به خانوم ام البنین باب الهوائج، به زینب کبرا قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. صلواتی.